بالا می ساعت 10 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. پنتاگون در مورد افتادن محموله هوایی آمریکا به دست داعش تحقیق میکند. سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرد واکسن جدید علیه ابولا تا ماه ژانویه آماده توزیع در غرب آفریقا باشد. و وزیر خارجه آمریکا امروز در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار می‌کند. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. در پی انتشار ویدیویی که ظاهراً نشان می‌دهد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده، پنتاگون اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه گفت اکثر محموله‌هایی که آمریکا از طریق هوا به منطقه کوبانی منتقل کرده به دست نیروهای کرد افتاده و در مورد صحت این ویدیو نیز کارشناسان در حال تحقیقند، هرچند چنین موردی ناممکن نیست. سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد که یکی دیگر از محموله‌ها که به محل نادرستی پرتاب شده بود با بمباران از بین برده شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید امیدوار است که واکسن جدید علیه بیماری ابولا از ماه ژانویه، دو ماه دیگر، برای توزیع گسترده در غرب آفریقا آماده شود. دکتر ماری پول کنی از مسئولان سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در ژنو گفت داروهای جدیدی که در آمریکا و کانادا تولید شده در حال گذراندن آزمایش‌های بالینی در آفریقا، اروپا و آمریکا هستند و اگر ایمنی آن به اثبات برسد، چند هزار واحد از واکسن و سرم ابولا تا ماه ژانویه در غرب آفریقا توزیع خواهد شد. ابولا در غرب آفریقا و عمدتاً در سه کشور لیبریا، گینه و سیرالئون تاکنون جان بیش از 4500 نفر را گرفته است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، امروز چهارشنبه در برلین با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیدار و گفتگو می‌کند. آقای کری که در آستانه 25مین سالگرد سقوط دیوار برلین به این شهر سفر کرده، دیروز با فرانک والتر اشتاینمایر، همتای آلمانیش، گفتگو کرد. روابط دو کشور پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا در خاک آلمان و به ویژه تلفن شخصی خانم مرکل دچار تیرگی شده است. مقابله با داعش، بحران اوکراین، بیماری ابولا و همچنین برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعات گفتگو بین وزیر خارجه آمریکا و مقام آلمانی ذکر شده است. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید اقدامات اخیر داعش علیه ایزدی‌های عراق احتمالاً میتواند به عنوان نسل‌کشی قلمداد شود. ایوان سیمونوویچ، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز سه‌شنبه گفت جنایاتی که نیروهای داعش طی 4 ماه گذشته علیه اقلیت ایزدی مرتکب شدند میتواند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هم محسوب شود. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل و همچنین بنابر گزارش‌های مختلف، نیروهای داعش ایزدی‌ها را با گلوله به قتل رسانده، زنده سوزانده یا به عنوان برده فروختند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. در اینجا یکی دیگر از رشته برنامه‌های ویژه جنگ جهانی اول پخش می‌شود که همکاران ما در رادیو فردا تهیه کردند. شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه فرمایید.
جنگ اول.
قسمت 13، پایان جنگ.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در آخرین سال جنگ روسیه تزاری به دلیل انقلاب بلشویکی از جنگ کناره گرفت و پذیرفت که بخش بزرگی از سرزمین‌ها و منابع خود را به نیروهای مرکزی واگذار کند. همچنین شنیدیم که همزمان با افزایش پیروزی‌های آلمان در اروپا، ایالات متحده آمریکا به هواداری از متفقین وارد جنگ شد. این قسمت به پایان جنگ و شکست آلمان اختصاص دارد. سال 1918 میلادی که از راه رسید، آلمان دیگر ناچار نبود در دو جبهه بجنگد، چون تکلیف جبهه شرقی با شکست روسیه روشن شده بود و این کشور آماده بود که با تمام قوا برود سراغ بریتانیا و فرانسه. به ویژه اینکه کمک نظامی آمریکا برای متفقین در راه بود و ژنرال‌های آلمانی ترجیح می‌دادند به سرعت کار جنگ را در اروپا یکسره کنند. حمله گسترده نیروهای آلمانی به خط مقدم بریتانیا و فرانسه در جبهه غربی چنان قدرتمند و مؤثر بود که در برخی مناطق خط خندق‌ها که 3 سال بدون تغییرات مهم بر جای مانده بود تا 120 کیلومتر به درون خاک فرانسه جابجا شد و حتی در هفته پایانی ماه مارس آلمانی‌ها به 60 کیلومتری پاریس رسیدند. وضعیت به گونه‌ای بود که توپخانه آلمان موفق شد پاریس را هدف قرار دهد و بسیاری از ساکنین این شهر را به وحشت بیندازد. ویلهلم دوم، قیصر آلمان که پیروزی را در دسترس می‌دید، به افتخار موفقیت‌های خیره‌کننده عملیات بهاری، روز 24 مارس را برای برپایی جشن پیروزی تعطیل ملی اعلام. Und mit Hörn und Klang rings um Pferdelin durch die Wälder ziehen. اما این پیروزی ها استمرار نیافت. برعکس، وقتی تابستان از راه رسید، نه تنها نیروهای کمکی آمریکا از راه رسیدند، بلکه متفقین با انتخاب فرماندهی مشترک تلاش کردند تا تأثیرگذاری نظامی خود را در جنگ افزایش دهند. در برابر موفقیت های عملیات بهاری نیروهای مرکزی، متفقین در تابستان عملیاتی 100 روزه را با هدف پایان دادن به جنگ طراحی کردند و با تمام توان نظامی خود در تمامی جبهه‌های جنگ در اروپا به نیروهای مرکزی حمله کردند. بلغارستان نخستین کشور از ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی بود که در روز 29 سپتامبر سال 1918 شکست را پذیرفت و با متفقین پیمان ترک مخاصمه امضا کرد. از این لحظه ائتلاف این نیروها که حول قدرت نظامی آلمان شکل گرفته بود به سرعت از هم پاشید. از نگاه غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ روابط بین الملل، این آمریکا بود که با ورود به جنگ معادله را به کلی تغییر داده بود.
بین آوریل 1917 که آمریکا وارد میشه، به سرعت، یعنی در طول 6-7 ماه شرایط جنگ کاملا دگرگون میشه. آلمان تحت فشار فوق‌العاده زیادی قرار میگیره و کلیه کشورها، وقتی ما وارد سال 1918 میشیم، میبینیم که هم اتریش، هم بلغارستان، عثمانی هم که قبلش، همه این کشورها درخواست صلح کرده بودن، یعنی حاضر بودن متارکه جنگ رو امضا کنند با دولت فرانسه و انگلیس.
اما آیا تنها ورود آمریکا به جنگ موجب شد که آلمان چنین ناگهانی مهمترین جنگ خود را در قرن 20 ببازد؟ یرفان آبراهامیان معتقد است برای بررسی دلایل این شکست باید شرایط جامعه آلمان در سال پایانی جنگ را نیز با دقت کاوید.
تا سال 1918 جنگ در آلمان هم به یک جنگ غیر محبوب تبدیل شده بود. برای کسانی که در سال 1914 از جنگ حمایت می کردند، این جنگ در سال 1918 جنگ کاپیتالیست ها خوانده می شد و مردم می گفتند که آدم های عادی در خندق ها می میرند تا کله گنده ها قدرتشان را حفظ کنند. به همین دلیل موجی از نارضایتی در میان مردم شکل گرفته بود و همزمان انقلاب روسیه هم برای مردم فقیر از طبقات فرودست الهام بخش بود و به اعتصاباتی دست می زدند. حتی در نیروی دریایی ملوان ها شورش کردند. در چنین شرایطی بود که آمریکا با قوای نامحدود و تازه نفس وارد جنگ شد، در حالی که در 1918 آلمان دیگر رمقی برای ادامه جنگ نداشت و کفگیرش به ته دیگ خورده بود.
در چنین شرایطی آلمان با فروپاشی سریع ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی نیز روبرو بود و از فردای امضای پیمان ترک مخاصمه میان بلغارستان و متفقین، کشورهای عضو این ائتلاف یکی پس از دیگری تصمیم گرفتند از این نبرد طولانی و ویرانگر کناره بگیرند. نبردی که پیشبینی شکست نهایی آلمان در آن دشوار به نظر نمی رسید. 3 هفته بعد از بلغارستان، ایتالیا حمله نهایی را برای بازپس گرفتن بخشی از خاکش از اتریش مجارستان آغاز کرد و به رغم درخواست‌های مکرر وین برای ترک مخاصمه، به مدت 1 هفته به پیشروی ادامه داد. ارتش کشور اتریش مجارستان که از 1 سال پیشتر به ارتش‌های کوچکتر قومیتی تجزیه شده بود و گروه‌هایی مانند چک‌ها، کروات‌ها و مجارها در این ارتش واحدهای نظامی مستقل خود را تشکیل داده بودند، در پایان تابستان 1918 به کلی از هم فرو پاشید. همزمان با ارتش، موجودیت این اتحادیه پادشاهی هم در آخرین هفته ماه نوامبر فرو پاشید و در زاگرب، پراگ و بوداپست کشورهای کرواسی، چکسلواکی و مجارستان استقلال خود را اعلام کردند. خاورمیانه نیز امپراتوری عثمانی که با اتکا به کمک‌های نظامی آلمانی‌ها و اتریشی‌ها به دنبال شکست دادن بریتانیا بود، در آستانه شکستی تاریخی قرار گرفت. یرواند آبراهامیان می‌گوید در این زمان عثمانی هم چاره‌ای جز پذیرش شکست نداشت.
ارتش عثمانی در حد اندازه مقابله با ارتش بریتانیای هند نبود، ضمن اینکه در این زمان شورش عرب در فلسطین و عربستان به شدت عثمانی را تضعیف کرده بود. بعد از فروپاشی اتریش مجارستان و بدون کمک آلمان، عثمانی هیچ بختی برای موفقیت نداشت. سوال این بود که از امپراتوری عثمانی چه چیزی باقی خواهد ماند؟
عثمانی در 3 نوامبر سال 1918 تسلیم شد و وقتی ماه اکتبر از راه رسید، امپراتوری آلمان در این جنگ بزرگ و تاریخی یک و تنها بود. در این زمان که در فاصله کوتاهی بعد از آغاز شورش ملوانهای نیروی دریایی آلمان، این کشور که به گفته فرماندهانش حتی به مدت 24 ساعت توان مقاومت در خط مقدم را نداشت، در حالی که هنوز حتی یک سرباز خارجی وارد خاک آلمان نشده بود، تسلیم نیروهای متفقین شد. شکست آلمان در جنگ جهانی اول نقطه آغاز انقلاب آلمان بود، انقلابی که در نهایت به پایان کار یکی دیگر از امپراتوری‌های اروپا انجامید و پرونده قدرت سیاسی خاندان سلطنتی هوهنسولن را برای همیشه بست. شرح این انقلاب را از غلامرضا وطن‌دوست بشنویم.
شورش یا انقلاب آلمان از همون کیل شروع میشه و توسط یک گروهی از ملبانان آغاز میشه که فوق‌العاده نگران بودن، هم قضا نبود، هم قحطی بود، هم نمی توانستن کشتی ها رو خارج کنن و کاملا کشتی های بریتانیایی محاصره کرده بود بنادر آلمان رو و قفل شده بودن در اون ناحیه. دیگه از اونجا پخش میشه به سایر مناطق، مثلا جنوب آلمان. حزب سوشال دموکرات قدرت رو در اختیار میگیره ولی کنترل رو کاملا از دست نمیده و قادر هستش که یک جمهوری اعلام بکنه در تاریخ 9 نوامبر 1918. و به خاطر اینکه جمهوری اعلام میشه، امپراتور آلمان ویلهلم دوم استعفا میده، به سری از شاهزادگان هم کنارگیری میکنن و برخلاف بولشویک ها که توانستن قدرت رو از دست سوسیالیست های روسیه خارج کنن و در واقع کودتا بکنن علیه سوسیالیست ها و قدرت رو کاملا در دست بگیرن، حزب کمونیست آلمان که شورش برپا کرده بود در این مقطع زمانی و شورش به نام اسپارتاکوس بود، اینها در واقع شکست خوردن و اتفاقا کسانی هم که اینها رو شکست دادن از تندروهای سمت راست یا دست راست آلمان بودن که حالا متحد شده بودن با نیروهای سوسیال دموکرات ها که سرکوب کنن این نیروهای تندروی چپ. وقتی میرسیم به 11 اوت 1919، انقلاب آلمان به پایان رسیده و قانون اساسی جمهوری وایمر اعلام شده و دیگه قدرت کاملا در دست این نظام جدید جمهوری است و سلطنت ملغا شده و جمهوری وایمر اعلام موجودیت کرده.
در ساعت 11 صبح روز 11 نوامبر سال 1918، یا در واقع در 11 ساعت 11 روز 11 ماه سال، در سراسر اروپا آتش بس اعلام شد تا صدای شلیک گلوله‌های یکی از مرگبارترین و مهمترین جنگ‌های بشریت خاموش شود. از قسمت بعدی سری برنامه‌های جنگ اول بررسی پیامدهای جنگ جهانی اول را آغاز خواهیم کرد. کنفرانس پاریس، جزئیات پیمان ورسای، تأسیس کشورهای جدید، سرنوشت امپراتوری عثمانی و جغرافیای جدید خاورمیانه و آنچه از فردای جنگ در ایران رخ داد. همه در قسمت‌های پیش رو در برنامه جنگ اول که دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.
آنچه می شنوید
صدای رادیو فرداست.